شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. پلیس نروژ با اعزام نیروی ویژه از ورود معترضان به سفارت ایران در اسلو جلوگیری کرد. بیش از 200 استاد دانشگاه‌های ایران خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. و منا برزویی شاعر و ترانه‌سرا بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال تلاش عده‌ای از معترضان ایرانی برای ورود به سفارت ایران در اسلو پایتخت نروژ، پلیس آن کشور نیروی ویژه‌ای برای جلوگیری از تصرف ساختمان سفارت به منطقه اعزام کرد. به گفته پلیس نروژ، وضعیت در محوطه اطراف سفارت تحت کنترل است و در درگیری بین پلیس و معترضان دو نفر جراحات سطحی برداشتند. در روزهای گذشته ایرانیان مقیم کشورهای مختلف اروپایی با برپایی تظاهرات در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران، حمایت خود را از اعتراضات داخل ایران ابراز کردند. یک شنبه گذشته در جریان درگیری بین پلیس بریتانیا و تظاهرکنندگان ایرانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن، دست کم 12 نفر بازداشت شدند. بیش از 200 نفر از اساتید دانشگاه ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. در این بیانیه گفته شده شنیده نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته شدن خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملت ایران شده است. در این بیانیه اعتراض دانشجویان به آنچه ظلم و رویه‌های غلط ساختاری نامیده شده، نشان دهنده تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌هایی چون ظلم ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی توصیف شده است. امضا کنندگان این بیانیه فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی دانسته و از همه همکاران خود خواستند و مسئولیت اجتماعیشان در برابر دانشجویان در دانشگاه عمل کنند. تعدادی از اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، کرمانشاه، اهواز، زنجان و کرمان این بیانیه را امضا کردند. سخنگوی وزارت علوم اعلام کرد که از روز شنبه 9 مهر ماه تمام کلاس‌های درس در دانشگاه‌های کشور حضوری خواهد بود. پیش از این به دلیل گسترش اعتراضات به بسیاری از دانشگاه‌های ایران، مقامات وزارت علوم اعلام کرده بودند که کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد. تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها کلاس‌های درس را به دلیل بازداشت گسترده دانشجویان تعطیل کرده یا از تدریس انصراف دادند. خواهر منا برزویی بازداشت این شاعر و ترانه‌سرا را تایید کرده است. سبا برزویی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که منا شب گذشته از طرف ماموران امنیتی بازداشت شده است. منا برزویی در روزهای گذشته به صورت بی‌حجاب قطعه شعری را در واکنش به جان باختن مهسا امینی خوانده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
خونی که روان شده است بر لاله گوش، می‌جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد. پژواک غریب نام یک دختر کرد، ظلمی که نهفتند عیان خواهد کرد. این پرچم آغشته به شب، گیسویش از سایه خرچنگ تو پس میگیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس میگیریم.
در روزهای گذشته شماری از نویسندگان، سینماگران و ورزشکارانی که از اعتراضات روزهای اخیر حمایت کرده و برخورد خشونت‌بار گشت ارشاد و نیروهای امنیتی با شهروندان را محکوم کردند، احضار و بازجویی شدند. در اعتراضات اخیر گستردگی حمایت هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و اساتید دانشگاه‌ها از معترضین کم سابقه است. وزارت خارجه ایران کاردار فرانسه در تهران را احضار و دولت فرانسه را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد. دلیل این احضار و هشدار به نوشته خبرگزاری فارس، شرکت 3 نفر از وزرای مشاور دولت فرانسه در تظاهرات حمایت از معترضان ایرانی و چاپ کاریکاتوری در نشریه شارلی ابدو ذکر شده است. فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران را محکوم کردند. نشریه شارلی ابدو هم اخیراً کاریکاتوری از یک فرد مؤمن با دست‌های خونی منتشر کرده بود. جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب معترضان در ایران با واکنش گسترده کشورهای جهان و افکار عمومی روبرو شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، وبسایت خبری فریبیکن در گزارشی خبر داده که مقام‌های آمریکایی به صورت محرمانه نمایندگان کنگره این کشور را از به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام مطلع کردند. بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
با ادامه توقف مذاکرات احیای برجام، مقامات دولت آمریکا هم در جلسه‌ای محرمانه با اعضای کنگره از به بن‌بست رسیدن این مذاکرات خبر دادند. وبسایت خبری فری بیکن به نقل از یکی از سناتورهای حاضر در این جلسه محرمانه گزارش داده توافقی که اوایل ماه جاری میلادی قابل دسترس به نظر می رسید حالا با بیمیلی ایران دچار سکون شده است. به گفته دارل آیسپ از اعضای کنگره، در حالی که در پیشنهاد آمریکا رفع قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی و به دنبالش آزاد شدن تریلیون‌ها دلار برای ایران گنجانده شده بود، ولی تهران با تفره رفتن از پذیرش این پیشنهاد مذاکرات را به بن‌بست کشانده است. دارل آیسپ به نقل از یکی از مقام‌های دولت آمریکا گفته که هدف ایران کسب امتیازات بیشتر در مقایسه با توافق هسته‌ای گذشته است. در غیر این صورت تهران به احیای برجام تمایلی ندارد. دارل آیسپ با توجه به این اظهارات نتیجه گیری کرده که تهران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و از این رو تمایلی ندارد فعالیت‌هایش در این زمینه را متوقف کند. جمهوری اسلامی مذاکرات احیای برجام را با هدف لغو تحریم‌ها توصیف می‌کند، ولی همزمان خواستار بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است جمهوری اسلامی به دنبال برخورداری از امتیازات اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها از یک سو و همزمان از دست ندادن قابلیت‌های هسته‌ای است.
الان با این خروج از برجام آمریکا در دوره آقای ترامپ و اقداماتی که جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات خودش انجام داده، پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه چرخه هسته‌ای و غنی‌سازی بیشتر و حتی در مسائل موشکی که جمهوری اسلامی الان اینها را هم نسبت به سادگی حاضر نیست از دست بده یا برگرده به همون برجام سال 2015 بدون این که به اصطلاح امتیازهای راجبی مسائل بگیره و حتی تلمکانم حفظشون بکنه. و خب همین ها شده یکی از موانع اصلی پیشرفت مذاکرات که بخشی از اون درگیری ها با به اصطلاح آژانس هم که باید ایران پاسخگوی به اصطلاح برخی از فعالیت های هسته‌ای غیر اعلام شدهش باشه توی همین متن و بطن میشه به اصطلاح تحلیلش کرد. از این جهتش به نظر میاد که در مجموع جمهوری اسلامی هم مسائل اقتصادی و رفع تحریم ها و در ابعاد کلیش و تا حد ممکن راجع به همه عرصه ها رو دنبال میکنه و در این حال نمیخواد در مورد ظرفیت های هسته خودش هم و مسائل موشکی و این مسائلی که میتونه نهایتا به اصطلاح دسترسی به بمب اتمی رو تأمین بکنه در این زمینه ها هم امتیازهای خیلی اساسی بده و این ظرفیت ها رو از دست بده.
از سوی دیگر اعتراضات و ناآرامی های اخیر در ایران در پی جان باختن مهسا امینی مخالفت ها با احیای برجام را تشدید کرده است. یک مقام ارشد در کنگره آمریکا در گفتگو با سایت آمریکایی فری بیکن با اشاره به سرکوب خونین معترضان در ایران خواستار پایان مذاکرات احیای برجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که مذاکرات احیای برجام ناگزیر تحت تاثیر اعتراضات به حجاب اجباری در ایران قرار می‌گیرد.
نارضایتی ها و نارامی هایی که این روزها در ایران در جریانه از دو جهت سایه میندازن روی این مذاکرات احیای برجام. از یک جهت که خب غرب رو در برابر افکار عمومی با این مشکل و سوال مواجه میکنن که بخواد بره با یک رژیمی به اصطلاح توافق بکنه که در داخل با یک همچین مثلا مشکلات و سرکوب ها و رویارویی هایی با حقوق بشر و مثلا حقوق زنان روبروست. و در این حال الان همی که به اصطلاح گفته میشه در برخی از کشورهای اروپایی حتی اتحادیه اروپا عنوان میکنه که ما مسائل داخلی ایران را از مذاکرات مربوط به احیای برجام جدا میکنیم و اینها دو تا چیز مختلف هم نباید اصلا تاثیر بپذیرن. ولی میشه این درک و برداشت هم دید که از یک طرف خب متوجه به این که آیا رژیم پایدار میمونه، باثبات میمونه و یک توافق با این موقع زمان در با حکومت بعدی هم قابل ادامه است. و در این حال برای اروپایی ها این هم مطرحه، برای غربی ها آمریکا این هم مطرحه که با یک حکومت تضعیف شده در تهران که مثلا این قدر قدرتیشو نداشته باشه و به خصوص بخواد برای آرام کردن وضعیت داخل حداقل از لحاظ اقتصادی به منابع تازه‌ای برسه و دست کم در جبهه بین المللی اوضاع را آروم بکنه، با یک همچین حکومتی شاید مثلا راحت‌تر بشه که آرومت با توجه به اینکه قدرت چانه‌زنیش پایین خواهد آمد از این جهتش این رو هم در مد نظر دارن و مثلا شاید دارن رصد میکنن و ببینن که اوضاع به کدوم طرف میره به همه این دلایل. و از این جهت میشه گفت که وضعیت نارضایتی و ناآرامی ها در ایران بی تأثیر علی رغم همه چیزی که گفته میشه بی تأثیر بر مذاکرات احیای برجام هم نخواهد.
اعتراضات به جان باختن مهسا امینی زن 22 ساله کرد در بازداشت گشت ارشاد با سرکوب خونین ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شده و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست کم 76 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در حالی که اعتراض‌ها در شهرهای ایران همچنان ادامه دارد، کانون وکلای اروپا امیر سالار داوودی، وکیل زندانی در جمهوری اسلامی را به عنوان نامزد دریافت جایزه حقوق بشری امسال اروپا برگزید. نلسون ماندلا، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و نسرین ستوده پیش از این از جمله دریافت کنندگان این جایزه بودند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
جایزه‌ای که امسال به وکیل زندانی امیر سالار داوودی تعلق گرفته لودویک تراریو نام دارد که از آن به عنوان عالی‌ترین جایزه کانون وکلای دادگستری اروپا یاد می شود. آقای داوودی وکیل دادگستری در طول فعالیت‌های خود همواره وکالت متهمان سیاسی، مدنی و امنیتی را بر عهده می گرفت. او پایه‌گذار و مدیر کانال تلگرامی با نام بدون رتوش بود که در آن مطالب گوناگون اجتماعی درج می‌کرد. آقای داوودی در آبان ماه 4 سال پیش توسط ماموران امنیتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در دفتر وکالت خود بازداشت شد. این وکیل زندانی در خرداد ماه 3 سال پیش در دادگاه انقلاب به 111 ضربه شلاق و 30 سال زندان محکوم شد که در میان 15 سال آن قابل اجراست. همه ساله در چنین روزهایی هیئت داوران جایزه حقوق بشری لودویک تراریو در برگیرنده 12 حقوقدان طی مشورتی با سازمانهای غیر دولتی از جمله کانون وکلای دادگستری کشورهای مختلف نامزد این جایزه را برمیگزیند که امسال این جایگاه نصیب امیر سالار داوودی وکیل زندانی در جمهوری اسلامی شده. لودویک تراریو که این جایزه به نام اوست یک وکیل فرانسوی است که 124 سال پیش لیگ حقوق بشر فرانسه را بنیان گذاشت. این جایزه حقوق بشری 38 سال پیش بنیان گرفت و 1 سال بعد اولین جایزه به نلسون ماندلا رهبر جنبش مدنی ضد نژادپرستی و نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی اهدا شد. اولین ایرانی که این جایزه به او تعلق گرفت نسرین ستوده حقوقدان است. خانم ستوده 4 سال پیش در حالی که به اتهام بر عهده گرفتن وکالت دختران موسوم به خیابان انقلاب و تشویق فساد و فحشا به 12 سال زندان محکوم شده بود برنده جایزه تراریو شد. این جایزه حقوق بشری سپس به نیابت از نسرین ستوده، پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان و عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس دریافت کردند. پس از خانم ستوده همین جایزه تراریو از سوی کانون وکلای اروپا در آذر ماه 3 سال پیش نیز به 2 وکیل ایرانی دیگر عبدالفتاح سلطانی و محمد نجفی که دوران زندان در جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته بودند تعلق گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما تعداد قربانیان حملات روز 4 شنبه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در شمال عراق به 13 نفر رسید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.